سرخطی خبرهای مهم. ادعای طالبان درباره تاجیکستان و پاکستان دوشنبه هنوز واکنش نکرده است. نجات شهروندان تاجیکستان از برف و سردی در قزاقستان. سردار خدمات علاقه از وظیفه برکنار شد. سلام بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی، خوش آمدید. امروز جمعه 24 انور. مقامات قزاقستان ده ها شهروندان بند مانده تاجیکستان، ازبکستان و روسیه را از اثرات برف و سردی نجات دادند. حادثه در ولایت اکتیوبینسک رخ داده است. به اطلاع مقامات، مسافربری حامل 82 نفر از جمله 3 کودک در شاهراه سمره چیمکنت ویران شده است. وزارت حالات های فوق‌العاده قزاقستان خبر داده است که نجات دهندگان افراد بند مانده را به منطقه گرمدهی دهه کوریلیس انتقال داده خوراک گرم دادند. بعضی از مهاجران تاجیک به سبب ارزانی با واسطه مسافربرها و تاریخ قزاقستان روی روسیه می شوند. در ایام سرما و هنگام ویران شدن مسافربر در وضعیت ناگوار می مانند. حکومت طالبان در افغانستان ادعا کرده است که خارجیان از جمله شهروندان تاجیکستان و پاکستان در حمله ها در این کشور دست دارند. مقامات تاجیکستان به این بیانیه طالبان که روز 22 ژانویه نشر شد واکنش نشان ندادند. کمیسیه امور امنیتی این گروه گفته است در 3 سال گذشته حمله های در افغانستان انجام شدند که نقشه اش را در بیرون از این کشور کشیدند. ادعای طالبان در مورد دست داشتن شهروندان تاجیکستان در حمله ها در افغانستان در حالی است که مقامات تاجیک بارها از حضور گروه های تندرو از جمله دولت اسلامی یا دویش گروه ممنوع در تاجیکستان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت امامعلی رحمان در گذشته بارها خواستار تأسیس یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان شده بود. بیک صبور یکی از چهره‌های بحث برانگیز در حکومت و رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بعد از 14 سال کار در یکی از اداره‌های مهم دولتی از مقامش برکنار شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز 23 ژانویه خبر داد که رئیس جمهور امامعلی رحمان با امضای قرار بیک صبور را از وظیفه خدمات علاقه تاجیکستان آزاد کرد. او 63 ساله و بازنشسته یا نفقه خور شده است. با قرار حکومت تاجیکستان از 23 ژانویه اسفندیار سعدالله سردار خدمات علاقه تعیین گردید. او از سال 2015 تا این دم معاون اول رئیس شرکت تلرادیو کام بود. بیک صبور از سال 2011 رئیس خدمات علاقه بود. او را همچنین پیوسته برای سرعت پست و نرخ بلند استفاده اینترنت، محروم کردن مردم از دسترسی به وبسایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تنقید می‌کردند. در قزاقستان می‌خواهند رویخط آنهایی را که با اتهام رشوه‌خوری یا پوره جزا گرفتند در یک سامانه چاپ کنند تا که همه شهروندان نام آنها را دانند و بینند. این بعد همکاران ما از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسیدند که شما به این چی نظر دارید؟ شاید در تاجیکستان هم چنین کار لازم باشد؟ پاسخ را یکجا می‌بینیم.
شبه فایده می شود حتما برای که این چیز چه گونه شما با روک شد می شود برای آدم هایی که حاضر گپ گپی اوبشتو می رود تو ایس اوبشتو چه آدم ها قبول می کند وقتی که یک کار کردنی یکان کار کردنی تو اول اوبشتو باید فکر کنی ای همی خیل اوبشتو تو نگاه می کند اگر همی خیلی سعی شود مثال آدم هایی که کروپسیه کردنی هن یا که آدم هایی که می دونن که اوبشتو بعد یه همین کارشون کردن و قپیدن چخیق با قطیبه رفتار میکنند ممکن ها همین دست گنند تویست این هم پرزرچ نیست می شود نسبتی آدم هم تویست نسبتی اوبشتو بعد نسبتی آدم هایی که همین کار کردنی هست یک وای می شود درس می شود که همین کار کردن در کار نیست
خیلی خوب می شود اگر این خیلی چی شود با نفتر می شود بهتری می شود جهت همین که مقصد خیلی خوب می شود مردم دیگه پارتی نمی کنند با نفتر می شود پارا خودش خوب نیست
این راه اساسی حل نمی شود لیکن خیلی یک درجه برای پیشگیری کردن این واقعه های ناخوش معامله های ناخوش ممکن یا ایده سازن من خیلی فکر می کنم
ما می توان که راه حلشون را گیرند در تاجیکستان خیلی شنویدگی من خیلی بسیار آدم را که مقصد فریبگری می کنند نکن یکان ترایی خیلی ندیدم ولی
در کار دیگه بچه هم چی در کاره همین حاضر بچه هم تا این تینجی تا این آرامی در یکان جا نیست در حاضر شکر الله برکه بعد همین جناب عالی دوستم جان بر همین محله خانه های آباد کردم بچه هم شکر الله که بچه جان این دیگه میگن این زیادتر را کردن بکنی نیست در بچه هم شکر الله تینجی آرامی هست از همه بهتره در همین زمان های دخترم
پشگیری میشه نپرمه میترسید آدم ها که خیلی من هم از کواده خیلی چیز نیست که میترسم همه چیز نجید میکردن دیگر همه خیلی
این چیزی خوب است این علاجش بزرد دستگیری کردن در کار پیدایی کردن در کار تشویق کردن در کار ساختن در کار میشه من فکر میکنم
یک روز تاریخ از مهمترین رویدادی تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
سال‌های 1318 تا 1400 کمال خوجندی شاعری غزل‌سرای تصویرگر زندگی و ایجاد کرده است. در 82 سال عمرش توانست هزارها غزل نویسد و از نظر ادبیات شناسان محض با هنری تصویرگری بلندش در ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک مقام خاصی گرفت. زاده شهری باستانی خوجند بوده، بعدی تحصیل در سمرقند به تبریز، قلمروهای ایران امروزه کوچید و مقبره اش در تبریز است. سال 2014 هیئتی از مقامات و فرهنگیان تاجیکستان خاکی از تربت کمال خوجندی را از تبریز به خوجند آورده در باغ کمال مقبره رمزی او را بنیاد کردند. سال 2018 در تاجیکستان 700 سالگی شاعر را جشن گرفتند. یانوری سال 2011 با یک قرار پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در کشور خدمات مهاجرت تأسیس داده شد. آن در نزد وزارت کارهای داخلی تشکیل شده اینچنین در شهر و مناطق روسیه که سالها استقلالیت به مکان اساسی کار و مهاجرت شهروندان تاجیکستان تبدیل شد نمایندگی های خود را باز کرد. 24 ژانویه روز بین المللی آموزش است. سازمان ملل متحد که تأسیس چنین یک سنه مخصوص را ضرور می‌داند می‌گوید دسترسی به تعلیم و آموزش و پرورش حق قانونی هر کس است و حقوق همه دختر و پسرها در جامعه‌های سیاره به گرفتن معلومات باید برابر باشد. در تاجیکستان تحصیل در مکتب‌های میانه رایگان و حتمی می‌باشد ولی وجود مشکلات اقتصادی در برخی آیله‌ها باعث از تحصیل کنار ماندن کودکان می‌شود.
بانک ملی صبح امروز قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 112 سومانی، 100 یورو به 1139 سومانی و 100 دلار 1094 سومانی. بینندگان عزیز، آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، اما شما روزهای استراحت هم می توانید از سامونه و شبکه های اجتماعی رادیو زودی خبر و گزارش های نو را پیدا نموید. برایتان صورت خوب برزمنده. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. پس از امر ترامپ، یک شهروند تاجیکستان در امریکا بازداشت شده است. نشریه نیویورک پست نوشته است که قادر مجیدوف، شهروند 22 ساله تاجیکستان، با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس بازداشت شده است. به نوشته نشریه، پیشتر مجیدوف در شهر فیلادلفیا بازداشت شده بود و با شرط نقض نکردن قانون و قاعده ها او را از بازداشت رها کرده بودند. این نشریه جزئیات دیگری نداده است و مقامات آمریکایی رسما خبر را هم تصدیق نکردند. رسانه‌های آمریکا با تکیه به مقامات این کشور خبر دادند که در نتیجه یک تفتیش در روز 22 ژانویه بیش از 300 مهاجر غیرقانونی بازداشت شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه بین المللی خواستار صدور حکم بازداشت رهبری طالبان شد. کریم خان، دادستان بلندپایه دادگاه بین المللی جنایی روز 23 ژانویه گفت که درخواست دستور بازداشت شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هیبت الله آخوندزاده رهبری آن را کرده است. کریم خان در درخواست خود گفته است که این افراد متهم به جنایت علیه بشریت، بنابر تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، دفتر کریم خان در بیانیه اعلان کرده است که معلومات جمع‌آوری شده در جریان تحقیقات دلیل‌های قانع کننده ای را ارائه می‌کند که ملا هیبت الله آخوندزاده و عبدالکریم حقانی مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر اساس جنسیت هستند. عبدالکریم حقانی از سال 2021 رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان است. به قول کریم خان، این آزار و اذیت از 15 اوگست سال 2021 تا امروز در افغانستان صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. اسم بیش از 90 هزار نظامی روس که در جنگ اوکراین کشته شدند معلوم شد. این موضوع را خبرنگاران بی بی سی و میدیا زون تحقیق کردند. در تحقیق گفته می شود که 23% کشته شده آنهای بودند که پس از آغاز جنگ با ارتش قرارداد بسته بودند. نصف کشته شده تا آغاز جنگ شامل ارتش نبودند. 17% محبوسان و 12% آنهای بودند که با دعوت به ارتش سفربر شدند. 21 هزار نفر کشته شده ها آنهایی بودند که اختیاری به ارتش رفتند. 17% دیگر افسران کسبی بودند. مقامات روسیه رسما درباره تلفات در جنگ خبر نمیدهند. روزنامه‌نگاران در تحقیق گفتند احتمال شمار کشته شده ها بیشتر از این باشد، ولی تا حال آنها اسم بیش از 90 هزار نفر را معلوم کردند. اوربان از اوکراین خواست که به انتقال گاز روسیه به اروپا اجازه دهد. وی تهدید کرد است که اگر اوکراین به انتقال گاز به اروپا اجازت ندهد، به ادامه دادن تحریم ها علیه روسیه مانع می شود. اوکراین 31 دکامبر سال 2024 شرطنامه‌اش با شرکت گازپروم روسیه برای انتقال گاز از حدود این کشور به اروپا را ادامه نداد. ویکتور اوربان گفته است این تصمیم اوکراین نه تنها به اقتصاد مجارستان بلکه به کشورهای اروپایی مرکزی زیان جدی می رساند. وی گفته است که کشورش از تحریم ها نسبت به روسیه 19 میلیارد یورو زیان دیده است. مجارستان یک کشور اروپایی است که از همه بیشتر از روسیه گاز می خرد. ویکتور اوربان را طرفدار پوتین می نامند و در اتحادیه اروپا او را تنقید می کنند. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان، آمادگی منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان به قهرمانی صف 2025. سرمربی نوی تیم ملی زنانه فوتبال تاجیکستان بهرام یورماتوف به جمع آمد تعلیمی و تمرینی که یک هفته ادامه می‌یابد 22 نفر، 3 دروازه‌بان و 19 بازیکن را دعوت کرده است. برای خط نهایی دسته برای اشتراک در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 2025 14 بازیگر شامل کرده شده است. در مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 2025 بین زنان دسته های منتخب فوتبال قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت می ورزند. همه بازی های این مسابقه در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهری دوشنبه برگزار می شود. باید گفت در 3 مسابقه پیشین که 5 دسته منتخب زنانه منطقه قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران اشتراک داشتند، بانوان ایرانی پیروز شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای دیگر ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزالله لطیف بشنوید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت بهار درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رسانه‌های آمریکایی از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با گمان نقض قانون‌های ایالات متحده آمریکا خبر دادند. نشریه نیویورک پست نوشته است که قادر مجیدوف، شهروند 22 ساله تاجیکستان، با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس بازداشت شده است. به نوشته این نشریه، پیشتر مجیدوف در شهر فیلادلفیا بازداشت شده بود و با شرط نقض نکردن قانون و قاعده ها او را از بازداشت رها کرده بودند. این نشریه جزئیات دیگری نداده است و مقامات آمریکایی رسما خبر را تصدیق نکردند. رسانه های آمریکا با تکیه به مقامات این کشور خبر دادند که در نتیجه یک تفتیش در روز 22 ژانویه بیش از 300 مهاجر غیرقانونی بازداشت شده است. این مهاجران در صادر کردن قانون شکنی و جنایت های گوناگون گمانبر دانسته می شوند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که مرزهای آمریکا را برای مهاجران غیرقانونی می‌بندد و آنهایی که در این کشور هستند رانده خواهند شد. توم هامن در حکومت دونالد ترامپ مسئول سیاست مهاجرت پیشنهاد شده است. او وعده داد که صدها هزار مهاجر غیرقانونی را از ایالات متحده آمریکا پیش خواهد کرد. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند در این کشور بیش از 1.5 میلیون مهاجری غیرقانونی هست. ماموریت دونالد ترامپ وعده داده است که آنها در نوبت اول اخراج خواهند شد. ریدی پلیس آمریکا روز 22 ژانویه در دنور، فیلادلفیا، اتلانتا، سیاتل، بالتیمور و میامی جریان گرفته است. آمریکا برای مهاجران یک کشورهای فرصت ها و امکانی فراهم کردن کار و دورنمای خوبی ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می کنند تا به این کشور برسند. آنهایی که برای قانونی به آمریکا رفتند مشکل ندارند، ولی معلوم نیست که سرنوشت مهاجران غیرقانونی چی می شود. در آمریکا چه تعداد از شهروندان تاجیکستان غیرقانونی زندگی میکنند هنوز رسمی در جای نشر نشده است.
به خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چی پرند و غمینم سری تاریک شبها. شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بر من، از تمامی خاطرات جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
یک دادستان دادگاه بین‌المللی جنایی یا دادگاه گاگا درخواست کرد که حکم بازداشت ملا هیبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان صادر شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کریم خان دادستان بلندپایه دادگاه بین المللی جنایی روز 23 ژانویه گفت که درخواست دستوری بازداشت شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هیبت الله آخونزاده رهبری آن را کرده است. کریم خان در درخواست خود گفته است که این افراد متهم به جنایت علیه بشریت بنابر تبعیض گستوده علیه زنان و دختران افغان هستند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، دفتر کریم خان در بیانیه اعلان کرده است که معلومات جمع آوری شده در جریان تحقیقات دلیل های قانع کننده ای را ارائه می کند که ملا هیبت الله آخونزاده و عبدالکریم حقانی مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر اساس جنسیت هستند. عبدالکریم حقانی از سال 2021 رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان می باشد. با قول کریم خان، این آزار و اذیت از 15 آگوست سال 2021 تا امروز در افغانستان صورت گرفته و ادامه دارد. حکومت طالبان تا کنون به این خبر واکنش نشان نداده است. اما طالبان پیش از این گزارش های نهادهای حامی حقوق بشر را در مورد نقض گستورده حقوق انسان در افغانستان رد کرده و ادعا کرده بودند که در چهارچوب شریعت اسلام و رسم و انعنه های افغانی به حقوق شهروندان ارج می گذارند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، تحقیقات افغانستان یکی از طولانی ترین تحقیقات از سوی دادرس های دادگاه بین المللی گاگ است که به تأخیر قانونی و عملی روبرو بوده است. تحقیقات اولی در سال 2007 آغاز شد و فقط در سال 2022 بود که به یک تحقیقات کامل تبدیل شد. از زمانی که طالبان در سال 2021 در افغانستان به قدرت برگشتند، این گروه حقوق زنان را از جمله در بخش تحصیل، کار و آزادی های عمومی به شدت محدود ساختند. این بار نخست است که دادگاه بین المللی جنایی چنین تصمیمی را علیه آن ایده از رهبران طالبان میگیرد که ظاهرا به خارج از افغانستان سفر نمی کنند. فعالان حقوق زنان و دختران از این تصمیم دادگاه بین المللی جنایی استقبال کردند و خواستار فشارهای بیشتر بر طالبان شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت ها باید از این حکم دادگاه بین المللی حمایت کنند. با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 دانش آموزان دختر از تحصیل در مکتب های بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازه های دانشگاه ها هم برای دانشجویان دختر بسته شده اند. زنان در افغانستان اجازه رفتن به باغ های استراحتی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی را ندارند و همچنین به محرم یا فرد نزدیکشان به سفرهای طولانی رفتن نمی توانند. طالبان اخیراً از ممنوعیت تحصیل زنان در تعلیمگاه های طبی خبر دادند که واکنش های سختی را به میان آورد.
تورنای کانادایی یا خاص شمال امریکا غازهای سفید و بیش از 400 نوع پرنده های دیگر برای زمستان گذرانی به ممنوعگاه باسک دل پاچی نیو مکزیکو واقع در کناری دریای ریو گراند آمدند. آنها از الاسکا و شمال کانادا به اینجا مهاجرت کردند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. دنیس ویسانت 35 سال در این ممنوعگاه کار کرده است. بازنشسته است و به این مکان که زمان جای گشت و گذارش بود آمد. میخواهد پرنده های را ببیند که گرم شوی سیاره سمت مهاجرتشان را تغییر داده است.
به جای آنکه پرندگان در وقت معین شده به اینجا پرواز کنند، آنها هرچی دیرتر و دیرتر می آیند. من فکر میکنم که گرم شوی سیاره تاثیر زیاد می رساند.
پروازی دیری پرنده ها سبب شده که جشنواره سالانه تورنه ها در باسک دل پاچی تقریبا یک ماه به تاخیر افتاد. کریستینا اورتگا 30 سال است که با تماشای جشنواره تورنه ها می آید. با گفته او با توجه به تغییر روند مهاجرت برنامه های چوربینی هم تغییر خواهد کرد.
با درک آن که خشکسالی آمده است، نباید انتظار شد که پرندگان وحشی در زمان معین و مکان معین خواهند شد. ولی به هر حال شما می توانید بیایید. اینجا حالا حتی منظره ها جذاب است.
طبیعت شناس جینا دلاروسا میگوید بالاروی حرارت باعث کاهش سطح آب در ریو گرانده شده مکان سکونتی پرندگان را در باسک دلاپاچی تنگ کرده است. طبیعت شناس تلاشی مردم محلی را یک راه موثر کم کردن تاثیر تغییر اقلیم به محیط میداند.
اگر ما انتظار شویم که شرکت ها یگان کاری درست بکنند، من فکر میکنم که ما میبازیم. در تجربه کاری خود شاهد چندین چنین تشبث های حکومتی شدم. چیزی که تمام سال های کاری من به تغییر ماند، این شرکت در حیات جامعه جلب ساکنان محلی و شوق مردم به حفظ محیط و بهتر کردنی آن است.
دلاروسو میگوید محبت و شوق مردم محلی را در گروه دوستان باسک دلاپاچی جمع آورده است و هر سال آنها جشنواره تورنه ها را برای دوستداران پرنده ها و عکاسان تشکیل میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
فوتبال بازان نورسی تاجیک در بازی سنجشی در ترکیه اکادمی کراسنودار روسیه را شکست دادند. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال بر اساس نتیجه های سال گذشته فهرستی قوی ترین مسابقه های قهرمانی و باشگاه های بهترین را نشر کرد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در بازی سنجشی بر تیم اکادمی کراسنودار روسیه با حساب 4-0 پیروز شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی آخرین سنجشی فوتبال بازان نورس تاجیک در دایره جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا ترکیه با همسالانشان از اکادمی کراسنودار روسیه 23 ژانویه دایر گردید. گل‌ها را امید جفویف، داوید مقصودوف و عبدالله ابراهیموف زدند. یک گل دیگر را بازیگران روس به دروازه خود وارد کردند. به این ترتیب دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی جمع‌آمد دو هفته‌ای را در انتالیا ترکیه انجام داد. فوتبال بازان نورس تاجیک در دایره این جمع‌آمد 4 سنجشی انجام داده در 3 پیروز شدند و در یک دیدار از تیم سپرتک سربیا مغلوب گشتند. برای منتخب نورسان تاجیکستان جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی دسته به جام آسیا 2025 محسوب می شد که از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می شود. بر اساس قرعه‌کشی فوتبال بازان نورس تاجیک در گروه دی با دسته های منتخب ایران، عمان و کره شمالی رقابت خواهند کرد. مارکو راجینی درباره رقیبانش چنین گفته است: ما در مرحله انتخابی در سنگاپور با دسته عمان بازی کرده بودیم. دسته خوب است. تیم ایران نیز برای ما به خوبی آشناست، چون که در مسابقه های اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی چندین مرتبه با هم واخورده ایم و بازی های ما همیشه دشوار می گذشتند. در مورد منتخب کره شمالی، این دسته در مرحله انتخابی در یک گروه با ایران بازی کرده با حساب 4-1 پیروز شده است. همین طور در عربستان سعودی ما با دسته های قوی رقابت های خیلی دشوار خواهیم داشت. بر اساس قرعه‌کشی 16 دسته به 4 تقسیم شدند. گروه A عربستان سعودی، ازبکستان، تایلند، چین. گروه B ژاپن، استرالیا، ویتنام، امارات متحده عربی. گروه C کره جنوبی، یمن، افغانستان، اندونزی. گروه D ایران، تاجیکستان، عمان، کره شمالی. بعد از انجام مرحله گروهی از هر گروه 2 تیم بهترین به دور چهارک نهایی جام آسیا 2025 راه می‌یابند. همه اشتراک کنندگان دوری چاریک نهایی صاحب راحت به قهرمانی جهان 2025 میان نورسان می شوند که از 5 تا 27 نوامبر در قطر دایر می گردد. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال بر اساس نتیجه های سال گذشته فهرست قوی ترین مسابقه های قهرمانی را نشر کرد. در جای اول سری A ایتالیا موقع گرفته است و قوی ترین مسابقه قهرمانی در جهان دانسته می شود. جای دویم را لا لیگ اسپانیا و جای سیم را پریمیر لیگ انگلیا کسب کردند. به دهگانه بهترین ها اینچنین مسابقات قهرمانی برزیلیا، آلمان، ارگنتینا، پرتغالیا، فرانسه، بلژیا و نیدرلند شاملند. در مجموع به فهرست 100 مسابقات قهرمانی ملی داخل شده است. از کشورهای آسیای مرکزی به این فهرست مسابقات قهرمانی فوتبال قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان داخل شدند. اما لیگ عالی تاجیکستان به صدگانه بهترین های جهان شامل نشده است. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال اینچنین ریتینگی بهترین باشگاه های سال را در جهان نشر کرده است. جای اول را ریال مادرید اسپانیا گرفته است. به سگانه بهترین ها اینچنین باشگاه های بایر لیورکوزین آلمان و اتلانتا برگامو ایتالیا داخل شدند. در مجموع در ریتینگ 700 باشگاه معرفی شده است. به این فهرست باشگاه های فوتبال تاجیکستان وارد نشدند. از کشورهای آسیای مرکزی به فهرست باشگاه های بهترین عبدش آتای قرغزستان، ارکدک ترکمنستان، پختکار و نصف هر دو از ازبکستان داخل شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکو سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکو سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادن. شما چی نظر داره؟
خب سرول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سرول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب داعش خراسان یا داعش خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم. ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود، واقعا در نزد جامعه و همه سوالهای زیادی رو پیدا میکنند که این سوالها بیشتر از پاسخ هستند. و اون شیوه ای که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست. چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود، و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتواند اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برقرار کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و عموماً کاربران تاجیک نیست علاکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد، و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد، و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب بله،
گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای حق
کردن. درست کردیم. درست. شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن، با اونها صحبت کردید، یعنی تفکری به اصطلاح داعشی ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن به پیروان این گروه های تروریستی از جمله داعش شباهت های دارن؟
ببینید، من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرا اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون داعش هایی به اصطلاح بگم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان، نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردن. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد، با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتند، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرا اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستن.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند. یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا، و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتند، و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا آنها رو مثلا مسلح کردند و اون تهیه‌ریزی کردن، یعنی تهیه‌ریزی کردن اون نقشه رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستند، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهراً معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان به داعش صحبت میکنیم.
خب حمید، واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان و ترکیه،
بله افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله متاسفانه ما این آمار رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگیم که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد.
اما یک نکته در همین اظهارات طالبان که با بزرگترین کشوری تولید کننده تفکر داعشی تبدیل شده است بسیار گپ کلان است. من میخواستم سوال کنم که آیا افراطیت این گروه ها پیوستن در تاجیکستان پایگاه و جایگاهی دارند؟
خب
از اینجا که مثلا پروازگیری شود و اینا تیار شوند و آماده شوند و فرستاده شوند.
بله ببینید، ما سابقه که داریم ثابت میکند که واقعا هم ریشه ها و پایگاهی همه گونه اندیشه های مثلا افراطی اسلامگرایانه در ما وجود داشت و امروز هم تا اندازه وجود دارند
در داخل.
در داخل بله، چون ما بیشتر کوشش بکنیم در فضای اطلاعاتی بگیم که این همه روند در مهاجرت صورت میگیرد، ولی چنین نیست. ما میبینیم که خیلی از افرادی هستند که از داخل کشور چی شدن، در این گروه ها جلب شدن، پیوستن و اصلا در خارج هم سفر نکردن، در بین ها افرادی هم تحصیل کرده بود هم گوناگون. برای همین هم میگم در این مسئله افراطی شوی هم در داخل هم در خارج تقریبا برابر است یا به اندازه زیاد فرق نمیکنند.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
ولی امروز ها این چیز کمتر هست. چرا؟ تاکتیک جلب مثلا یا بسیج‌سازی دایش تغییر یافت.
چگونه تغییر یافت؟
ببینید در سالهای قبلی مثلا سالهای 2011 12 13 تا 15 تقریبا اونها نیاز به جنگیان زیاد داشتن، چون جنگی مستقیم داشتن در سوریه و عراق و برای آنها به اصطلاح ارتش لازم بود، مقدار زیادی لازم بود و آنها مثلا حضور نظامی داشتن. این البته تاکتیک آنها دیگر بود. ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا با قیمانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرن به نام داعش پیوستن ولی اصولا داعشی نیستن، مثل همی داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خوار میانه بود نیستن، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی، بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی، بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگر سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشوی ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزای سیمتات سیاسی گفتید، درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم. مثلا برخی از کارشناسان و برخی از نو گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. ما این فکر راضی هستی؟
درست هست. ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبر دیده هست و آنها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطر از نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید به زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاکه قریب 10,000 داعشی داشتیم و جریان های گوناگون افراطی خیلی صدای بلند داشتن در جامعه و صدای اونها خیلی بلندتر از اسلامی سیاسی شنده میشد و تأثیری به اصطلاح اون اسلامی سیاسی رسمی برای جلوگیری از افراطی شوی خیلی و خیلی نوچید و اندک بود. و حتی اگر شما به روایت های افراطی ها نگاه کنید، اونها حتی اینها را همچون گزینه نمیدن، میفتن که اینها هم همین رفتن و شدن
تکفیر میکرد.
نه تکفیرشون میکردن، میگن اینا هم شدن مقامدار و عملدار و دیگر برای خاطر منصب از ارزش شما. یعنی برای افراطیو همه چیز گزیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیاد برکنار شدند. و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم، رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر 24 شهروند ما در چند کشور عملیات و اطهاری انجام دادند. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی را نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید، بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یکان برنامه نیست که صد درصد موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن، شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا اندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظر هستن. یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این را باید اعتراف کنیم، چون پرسیش های سوسیولوژی تطبیق میکند. آفی چنباره تغییرات در خانمگذاری، این هم موفقیت هم باید از اینها، از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم. یعنی این اساس حقوقی نیست، ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگ، این هم دستاورد است. ولی ببینید، در سطح تقویت مثلا همگرایی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلند رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم، در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند. برای چی؟ اون برنامه هایی که قبول شد، اگر به نقشه عمل هم نگاه کنید در برابر همه اون دستاوردهاش، جلب جامعه شهروندی خصوصا در استراتژی اول، جلب مثلا رسانه ها، جلب شریکان رشد جامعه بین‌المللی خیلی اندک بود. یعنی یک دو سال اخیر هست که کمتر در این سمت ما دیده شدیم که همین دولت فهمید که تنها امکانات رسمی، تنها امکانات دولت برای این جلوگیری بسنده نیست.
خب درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی هم قوه قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند یا از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟
ببینید،
عنوان یک کارشناس،
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتیرا کنیم. بعضی از اون سروه هستن که ما تجربه شد داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها با مثل ایجاد مثلا جوه کوری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت
نراتیو ها هستند؟ بله، یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شد، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا معرکه رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میگیم که نیست با تروریسم. خب همه با این روزی هستند. یا که یک روایت دیگری هست که
با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. مثلا وقتی ما میگیم که تروریسم وطن و ملت و چیز ندارد، این همچون شعار خوب هست در آویزه ها و تلف ها، لیکن این دستوری نیست که سرمشق کاری خود گیریم. مثلا برای آدمی که در بواسطه فعال مقاومت با اکسیم تروریسم است، باید درک کرد که واقعیت همین است که خب اینها هر کسی که نباشد، همون کسی که این عملیات تروریستی انجام داد، خب شهروند یک کشوری هست، یک نیاز حقوقی، حتی زودگاه دارد، پدر دارد، خب از کجا تولد شد، خب حتما به دین منصوب بود یا نبود. صرف نظر از اون که ما اونها رو از خود دور کنیم، هم این چیزها رو نمیتونیم از اینها بگیریم. و همین بسیاری از اون چیزهایی که شعارهایی که ما میگیم باید درست، شعار خوب هست، مثلا در رکلام و در تبلیغات سیاسی شعار استفاده میشود، ولی شعار برای همین هم شعار هست که اون رو ما نمیتونیم شعار همچون دستورالعمل و سرمشق کار انجام دهیم. یعنی وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست دستگیر کرد، نمیتونه از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند. این چیزها هستند که ما باید روایت های جوگزین یا نراتیف های جوگزین زیاده رو پیشات کنیم، نه یک روایت، نه دو، نه سه. یعنی و حتی نباید حتی ذکر کنیم از نام تروریسم اکستریمیسم، نباید اونها ذکر شود.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
Come on.